بسم الله الرحمن الرحیم. محبت نامه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
کتاب دوم آخر الزمان محبت، صفحه 26. 93. میگویند فروغ فرخزاد و قرة العین را در کنار فاطمه علیه السلام قرار داده اید. چرا که نه؟ هر مردی که زندگیش را فدای اعتقاداتش کند از شجری حسین است و در کنار اوست و هر زنی هم که چنین کند از شجری فاطمه است و در کنار اوست. این مسئله کسانی است که حب و عشق الهی را نمی شناسند که در وادی عشق بالا و پایینی نیست. 94. آنان که مسیح و مهدی را در عبا و ردا جستجو می کنند، هرگز نخواهند یافت. این از ویژگی آخر الزمان است، چه بسا موعود با شلوار جین و تیشرت و صورت ستیقه اصلاح شده در مردم گردش می کند. و این است راز غیبت. پس اهل ظاهر هرگز نجات نخواهند یافت، الا این که از ظاهر پرستی نجات یابند، یعنی از نجات پرستی. 95. جهان ما را این نجات پرستانند که به فساد و خون کشیدند، یعنی کسانی که برای خدا هم نجات و قبیله درست کردند و او را به نجات خودشان تمشیت دادند. امروزه جنگ ها همگی جنگ بین خدایان عربی و عبری و انگلیسی و امثالهم است. جنگ زبان ها و لباس ها. جنگ بین کافران و منافقان. و مؤمنان شدیداً بایستی از دخالت در این جنگ ها بپرهیزند که در آن کمترین حقی نیست. 96. کفر و فساد و شقاوتی بدتر از آنچه که در لباس نژاد و زبان و قبیله پنهان شده وجود ندارد و در نقطه مقابل آنان محبانند که بری از نژادند و یگانه دورانها و قلندران کائنات که خدا را به وجودش می ستایند نه نبودش. ولی آن نژاد پرستان خود را به وجود و خدا را به نبود می پرستند. ولی محبان خود را به نبود و خدا را به وجود می ستایند. 97. شریعت محبان در قرآن آشکار است. خدا در هر کجا که باشید با شماست و از رگ گردن به شما نزدیکتر است و به هر سو که رو کنید روی خداست و به هر روشی که دوست می دارید او را بپرستید. جز خدا وجود ندارد و همه از اوست. 98. اینان همان گروهی هستند که در سوره فتح در وصفشان آمده است که خداوند همه گناهانشان را در گذشته و آینده پیشا پیش بخشوده و از نزد خود آنان را یاری و هدایت نموده است و جز سوء ظن به خدا گناه و عذابی ندارند. 99. در قرآن شاهدیم که حتی حضرت رسول درباره خدا دوچار سوء ظن شده است که پنداشته است که خدا فراموشش کرده و با او سر دشمنی نهاده است و خدا این سوء ظن را در قرآن افشا و سرزنش می کند. 100. ابن عربی برخی از ویژگی‌ها و رنج‌های محبان الهی را در فتوحاتش نقل کرده است که خدا خواب را از آنان رو بوده و هر دمی که فرو می برند چون آهی آتشین از سینشان فوران می کند و همواره طبیع مغزشان را می گدازد تا لحظه ای در دنیا نمانند و از ادرارشان خون می آید و همدمی جز قطع سنگی که بر شکم و پهلو می نهند ندارند در این دنیا. یعنی دنیا در وجودشان دمادم تبدیل به آتش شده و دفع می گردد تا بدنشان دنیا را در خود نگه ندارد. جز یاد خدا قضایی ندارند و جز آن همه سموم و آتش است از برای اینان. این توصیف ابن عربی حدود 8 قرن پیش از این است و این وصف 200 چندان شاق‌تر است در عصر ما که آخر الزمان به مراحل نهاییش نزدیک شده است و کل دنیا را تبدیل به سم و زهراب ساخته است به قول علی علیه السلام. بدین ترتیب زیستن برای این محبان سراسر عبودیت و وظیفه است و وظیفه ای شاق تر از نفس کشیدن ندارند. بودن محض اینان راز بقای بشریت در جهان است و عبودیت این بودن است از برایشان. و همچون سخن علی علیه السلام شهدی لذیذتر از مرگ نمی شناسند ولی بر حسب وظیفه هنوز هستند. علی علیه السلام در خطبه‌ای در وصف این محبان به ناگاه از فرط فراق آنان و عشق به آنان عنان اشک و اندوه از دست می دهد. اینان علیین هستند، یعنی علیهای دورانها، ولذا توصیف علی درباره آنها عین توصیفش درباره خودش می باشد. 101. این توصیف ابن عربی در فتوحات مکیه را چون خواندم گویی شرح احوال و زندگانی خود را خواندم و گویی ابن عربی بی هیچ کم و زیاده‌ای مرا معرفی کرده است. ای کاش این اثر ابن عربی سالها پیش از این به دستم می رسید و می خواندم تا از آن همه حیرانی و سوء ظن نجات می یافتم. عجبا که زمانی این اثر به دستم رسید و خواندم که خود به یقین رسیده بودم، ولی با این حال باز هم بر یقین من افزود از اینکه حدود 8 قرن پیش از این هم کسی بوده که درست چون من زیسته است، هرچند نه به تنهایی من. ابن عربی یک محب و عارفی منحصر به فرد خیش در کل تاریخ است که به راستی در اشرافیت و ناز و نعمت زیسته است و همچون سلیمان علیه السلام در میان پیامبران است، ولذا آثارش هم اشرافی است و دست عوام به آن نمی رسد. ولی مجموعه آثار بنده بیان فارسی و امی و مدرن همان آثار و معارف ابن عربی است و این چیزی است که پس از وقوع واقعه متوجهش شدم. 102. محب عارفی که صاحب رسالت اجتماعی است واجب است که ارکان و اصول علوم و آموزه‌های کلاسیک را بداند و زمانه خود را بشناسد و در مردم و با مردم زندگی کند، هرچند که همه این الزامات برای فرد جز عذاب و رنج مستمر حاصلی ندارد و او خود به اینها کمترین نیازی ندارد. بنابراین عارف و عاشق صاحب رسالت اجتماعی در مقام معنوی همتراز انبیای اولوالعزم است، همانطور که حدیثی از حضرت رسول اکرم می فرماید در میان مؤمنان امت من زین پس کسانی ظهور می کنند که مقامشان در نزد خدا برتر از انبیای بنی اسرائیل است. 103. طبق روایت معتبر و مکرر از امامان شیعی و عرفای اسلامی در دوران غیبت امام زمان در هر عصری حدود 356 نفر بر روی زمین زندگی می کنند که به مثابه دستگاه ولایت امام و خلافت خدا در جهان هستند که بدون آنها بساط بشریت از جهان جمع می شود و قیامت کبرا برپا می شود. با اندک تفاوتی در تعداد و عناوین این افراد باید گفت که یک نفر قطب نام دارد که در رأس حرم خلافت الهی قرار دارد که طبق وصف قرآن همان امام مبین است. تحت ولایت او 4 نفر اوتاد هستند که پس از این 4 نفر 7 نفر ابدال، 40 نفر اولیا، 70 نفر ابرار، 110 نفر اخیار و 124 نفر مرید مؤمن هستند که قاعده این هرم را تشکیل می دهند و در سلسله مراتب ولایت نسبت به همدیگر قرار دارند که جملگی تحت اراده امام غایب می باشند. 104. برخی از علما و عرفا فرد قطب را همان امام غایب می دانند که فقط همان 4 اوتاد با او در ارتباطی حضوری و مستقیم هستند، ولی برخی دیگر قطب را نایب امام زمان و امام ناطق و زبان امام غایب می دانند و طبق روایت هرگاه این 356 نفر یک دیگر را بیابند و جمع شوند آستانه ظهور است. 105. به هر حال یک مؤمن می تواند همه این مدارج عرفانی و روحانی را در دستگاه ولایت الهی تعیین نموده و تا مقام قطب بالا رود. 106 و این 356 تن تشکیل دهنده هرم محبت خدا در عالم عرش هستند و یا ارکان عرش بر فرش. اینان یاران امام و شیعیان حقیقی اند که البته تحت عنوان هر یک از مذاهب حق فعالیت می کنند. 107 آن 124 نفر که نمادی از 124 هزار پیامبرند به مثابه منادیان و سخنگویان مخلص رسالت انبیای الهی در جهان هستند که در همه مذاهب و اقوام بشری پراکنده اند و تحت عنوان هر مذهبی با مردم سخن میگویند و مردم را چه با اسم و چه بی اسم با حقایق و معارف و احکام دین اسلام آشنا می کنند که در فطرت همه مذاهب الهی حضور دارند. اینان مؤمنان حقیقی مذاهب الهی هستند. اینان به مثابه قاعده هرم الهی در میان خلق هستند که نور محبت و هدایت را به کالبد جوامع بشری منتقل می کنند که البته خودشان این نور را از آن 110 اخیار دریافت می کنند. اینان علمای صدیق دین و اخلاق در میان مردم هستند و برپادارندگان تقوا. 108 و اما اخیار که تعدادشان 110 نفر است، حاملان خیر و نیکی و صلح و اختیارند که آن 124 نفر مذکور را تحت تربیت و هدایت خود دارند و آنان را از سیطره جبرها و ستمهای دوران مسون می دارند و گوهره اختیار را احیا می کنند و مردم را از اسارت جانونان برحذر می دارند و قسط و عدالت را برپا می دارند. 109 و 70 تن ابرارند که 110 تن اخیار را می پرورند که خود اسوه‌های آزادگی و عزت نفس و از خودگذشتگی و حریت و پاک دامنی اند که کل دنیای خود را طلاق دادند و مجذوبین وادی محبت آن 40 تن اوریا می باشند. اینان اسوه‌های رستگاری در میان خلق هستند و در جرگه صدیقین می باشند. 110 40 تن اوریای الهی هستند که در مقام تفرید و توحیدند که ابرار و اخیار و مؤمنین را تحت حمایت و هدایت دارند و به ندرت در میان مردم شناخته می شوند، در حالی که گروه های تحت هدایت آنان اکثرا در میان مردم علنا حضور و فعالیت دارند. این اولیا از مظاهر فقر و فخرند و به ندرت با عامه مردم ارتباط مستقیمی دارند. 111 و اما این اولیای 40 تن تحت ولایت 7 تن به نام ابدال می باشند که با نظر خود نفوس مردم را تبدیل می کنند و از مصادیق این کلام حافظ شیراز که آنان که به یک نظر خاک را کیمیا کنند، آیا بود که نظری هم به ما کنند؟ این 7 تن در دوره غیبت مطلقا ناشناختند و حتی اکثرا اولیای تحت ولایت خود را هم مستقیما و با حضور جسمانی تربیت نمی کنند. 112 این 7 تن ابدال تحت ولایت 4 تن اوتاد می باشند که این 4 اوتاد تحت ولایت قطب یگانه که عالم قرار دارند، آن هم عموماً به طور غیر مستقیم و غیر حضوری. این 4 تن القاء کننده ولایت الهی قطب در ابدال می باشند و با مردم هیچ ارتباط جسمانی ندارند و لذا از چشم عامه ناشناختند، هرچند که دیده می شوند. اوتاد هیچ کاری نمی کنند و کارشان حمل عرش وجودی قطب است و انتقالش به ابدال. 113 و اما قطب زبان گویای امام زمان است و آینه جمال اوست و همه 355 نفر را تحت رهبری روحانی خود دارد به طور غیر مستقیم. 114. بسیار به ندرت اتفاق می افتد که دو تن از این 356 نفر یکدیگر را به هویت و حضوری بشناسند الا در خواب و رویا، و این از ویژگی دوران غیبت است و بلکه اکثرا حتی درباره هویت و مقام وجودی و عرفانی خود هم مهجور و در حجابند الا به واسطه نشانه هایی. فقط امام زمان است که همه اینها را می شناسد و اکثر اینها حتی خود را نمی شناسند به لحاظ مقام و هویت و رسالت الهی خیش، هرچند که مشغول ادای این رسالت می باشند. و این امر از مهمترین عنصر تنهایی و هجران و رنج و اندوه حیات دنیوی آنهاست، ولذا مهمترین ویژگی مشترک همه این 356 نفر تنهایی آنهاست. این تعداد همواره بر روی زمین حضور دارند و هر که بمیرد فرد دیگری که لایق است جای او را میگیرد تا ظهور امام زمان که گرد هم آیند. 115. چند مثال عینی از این اعضای دستگاه ولایت الهی در دورانها، کسانی چون علامه طباطبایی، آنری کوربون، کریشنامورتی در جرگه علمای مؤمن احیاگر رسالت و عرفان توحیدی مذاهب حقه هستند، یعنی از جمله آن 124 نفرند. و کسانی چون موسا صدر، فیدل کاسترو، گاندی و ماو از جمله اخیارند و کسانی چون دکتر شریعتی و اقبال لاهوری از ابرار هستند. از قدیم تر بایستی ابن عربی را از اقطاب دوران خود دانست. سید جمال اسدآبادی از اخیار بود. طاهر قرة‌العین از ابدال بود. صفی علی شاه از اولیا بود، شمس تبریزی از اوتاد بود، مولانا از اولیا بود و عطار و حافظ نیز. بابا طاهر عریان از اوتاد بود، عین القضات همدانی از ابرار بود، حلاج از ابدال بود، بایزید بسطامی از اقطاب بود و البته اینها آخرین مقامات این بزرگان در حیات دنیا بوده است. خطاهای این بزرگان فقط در دستگاه خلافت اللهی و از منظر مقامات بالاتر قابل ارزیابی و قضاوت است، وگرنه از منظر عامه بشریت اینان در قلمرو به عصمت الهی محسوب می شوند. همانطور که خداوند در کتابش انبیای خود را مؤاخذه و گاه عذاب می کند و این بدان معنا نیست که مردمان انبیای الهی را گناهکار بدانند. 116. اینان جملگی عشاق حقند و در سلسله مراتب علیین قرار دارند و علوی هستند، حتی اگر یهود، بودایی و یا کمونیست باشند به نام، زیرا اسلام و تشیع رسم است نه اسم. معنای دین آخرالزمانی جز این نیست. اسلام دین جهانیان است و دین خدا جاری است، چه به اسم چه بی اسم. اسلام دین اعراب نیست و درک و باور این حقیقت ذاتی و بدیهی و واضح برای مسلمانان عرب زده چون مرگ ناگوار است. یعنی آنان که نجات پرستی عربی را اسلام نامیدند و از همان آغاز خصم رسول و امامان بودند. 117. اساس ارزش وجودی و معنوی این 356 نفر علوم رسمی و اکتسابی و مدرسه‌ای، اعم از مذهبی یا فلسفی نیست، هرچند که ممکن است در این علوم هم تحصیلاتی داشته باشند. اساس معنویت اینان امیت زنده و خلاق است که در جریان معرفت نفس بیدار شده است. دین در وجودشان فطری است و نه تاریخی و موروثی. اینان به فطرت خود راه یافتند و درجات و سلسله مراتب روحانی این انسانها بسته به قدرت و میزان رشدشان در اعماق و طبقات فطرت است تا اتصال به ذات وحدانی که مقام قطب است. 118. در راه سیر و سلوک عرفانی حجابی بزرگتر از علوم رسمی و فرمالیزم شرعی وجود ندارد و این معنا در حدیثی از حضرت رسول هم مذکور است که علم حجاب اکبر است. و این است که ابن عربی قطب دوران خود حامیان و حاملان علوم رسمی و علمای متشرع که از معرفت باطنی بیگانه اند را بزرگترین خصم اولیای الهی می داند. در روایتی از ائمه اطهار هم آمده است که شقی ترین دشمنان امام زمان در عرصه ظهور جهانیش همین جماعت هستند، زیرا عبادات بیروح و بیمغز و فاقد معنویت عرفانی اموری بیهوده و بیخاصیت نیستند، بلکه به غایت خطرناکند، زیرا قلم رو به رسوخ شیاطین به قلوب انسان می باشند و این است راز شقاوت این جماعت در قبال محبت امام زمان و یارانش. 119. و این است که همه قاتلان امامان و عارفان ما جماعت اهل علوم رسمی و متشرعین فاقد معرفت بودند و نه فاسقان. 120. باید بدانیم که ابن زیاد و شمر و عمر سعد عابدانی معروف بودند و ابن زیاد دورانی خود را از مریدان علی علیه السلام می دانست و به تقلید از امام سنگ به شکم می بست و عبای وصله‌دار و زمخت بر تن می کرد و ریاضت می کشید. و می دانیم که پس از بریدن سر حسین نماز جماعت در آن صحنه برپا نمودند. یزید فاسق و دائم الخمر هرگز میلی به کشتن حسین نداشت و بنا به وصیت پسرش از قتل آل علی منع شده بود، ولذا در حال سیاه مستی از او امضای قتل حسین را گرفتند آن متشرعین. تا این حقیقت فهم نشود اصلا تاریخ مذاهب فهم نشده است و مرز بین حق و باطل نامعلوم است و امام شناسی که اساس اسلام است ممکن نمی آید. 121. راز غیبت امام زمان و سر تقیه در تشیع که امر اول تلقی شده است در قبال مذاهب شرک و نفاق و شریعت بیمغز است و نه کافران بیریا و آشکار. 122. شقی ترین دشمن امامت در لباس تشیع پنهان است. همانطور نخستین کافر شقی یعنی ابلیس هم تحت عنوان یکتاپرستی به دفاع از خود پرداخت و حضرت آدم نخستین خلیفه خدا را انکار کرد. ابلیس کافری عابد و پرستنده‌ای موحد بود ولی شقی، چون عشق الهی را انکار کرد. خداپرستی فاقد عرفان و عشق الهی مذهب ابلیس است در همه مذاهب تاریخی، زیرا ابلیس منکر عرفان و عشق موجود در حضرت آدم نسبت به خداوند بود. آنکه عشق عرفانی را منکر است پیرو به ابلیس است، چه با نماز و چه بی نماز. و اتفاقا منکران با نماز شقیتر و کافرترند، یعنی منافقند. 123. همانطور که نعمات الهی قابل شمارش نیستند، عبادات و عبودیت ها هم از جانب خدا در نزد بندگانش بیشمار است که نماز و روزه و حج و خیرات مادی و مستحبات ناشی از این عبادات فقط مقدمه و دستگرمی برای ورود به قلمرو به عبودیت هستند و آنان که در این مقدمه میمانند و آن را هدف میپندارند چه بسا ایمان خود را میبازند و منافق میگردند. 124. ابدال که به لحاظ مقام معنوی پس از امام زمان بالاترین مقام را در نزد پروردگار دارند، در حدیثی از پیامبر اسلام کسانی هستند که به واسطه نماز و روزه به این مقام نمی رسند، بلکه به واسطه قدرت محبت قلبی به عرش خداوند متصل می شوند که حضرت بلال علیه السلام از این جمله است. در اینجا سخن از عبودیت قلبی می باشد که مقام دوست داشتن است. 125. عشق ایثاری در رابطه با مردم و برپا داشتن قسط و عدل در زندگی دوتا از مهمترین ارکان عبودیت قلبی و عملی است که نماز را تبدیل به ذکر و روزه را تبدیل به قناعت و امساک و حج را تبدیل به حجت الهی می کند و در غیر این صورت این احکام عبادی مدخل شیاطین در قلوب بشر می شود و قلبش را شقی و منافق می سازد. 126. هر یک از مؤمنین و مخلصین و عارفان و اولیای الهی در آخر الزمان محل تجلی درجه ای از ایمان و علم و عرفان و حکمت و ولایت انبیای الهی و امامان می باشد. ولذا ایمان و حکمت آدمی و ادریسی و نوحی و ابراهیمی و موسوی و داوودی و یوسفی و عیسوی و محمدی داریم. و عشق و عرفان و ولایت علوی و حسنی و حسینی و سجادی و باقری و صادقی داریم. به بیان دیگر، مؤمنان آخر الزمان ظهور و بروز درجات علم و ایمان و فرقان و حکمت و عدالت و ولایت پیامبران و حکیمان و امامان سابق هستند که کامل ترینشان مظهر یگانه نبوت محمدی و امامت علوی است که کمال این ظهور هم امام زمان است در ظهور جهانیش. 127. در آخر الزمان حتی انسانهای عارفی ظهور می کنند که محل ظهور جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هستند. بالمثل حضرت سلمان فارسی مظهر جبرئیل بود و بایزید بسطامی مظهر اسرافیل بود و ابن عربی مظهر میکائیل بود. 128. آن 356 نفر اعضای تشکیل دهنده دائمی دستگاه خلافت الهی به رهبری امام زمان نیز همواره بر روی زمین در قلوب سایر مؤمنان متجلی می شوند در درجات ظهور. حتی خود امام زمان یا قطب یگانه همواره در هر عصری دو امام ناطق و عیان بر روی زمین دارد و چهار اوتاد و هفت ابدال و دیگران هم چنین هستند. 129. در دوران غیبت امام زمان هر کسی که خود را تحت عنوان هر مقام معنوی به مردم عرضه کند و دعوی ولایت بر آنها نماید یک کذاب است و این امر را اکثر علما و عرفای بزرگ اذعان کردند، مگر اینکه فرد یا گروهی ولایت مرد حقی را بر خود گزیند که با این حال باز هم این انسان صاحب ولایت حق دعوی ندارد و این اساس تقیه در عصر غیبت است که شامل حال خود اولیای الهی هم می شود، یعنی خود آنها هم بر خودشان در حجاب و غیبت قرار دارند و نسبت به خودشان در تقیه به سر می برند. 130. این است که گفته می شود که اولیای الهی در دوره غیبت هرگز به یقین مقام خود را در دستگاه ولایت الهی نمی دانند، یعنی از ولایت خود خبری یقینی ندارند همچون مقام نبوت پیامبران. 131. و با این حال مؤمنان آخر الزمان از هر مذهبی ظهور یکی از 124 هزار پیامبرند در درجات که کمال این ظهور نیز ظهور محمدی است که کمال ایمان است. 132. و عارفان مسلمان هر یک محل تجلی یکی از امامان 12 گانه اند که عارف واصل محل تجلی خود امام زمان علیه السلام است و امام ناطق و زبان اوست. 133. هر عارفی تا نبوت محمدی را به تمام و کمال در خود نیابد به مقام ولایت الهی وارد نمی شود و با یکی از امامان باطنن محشور نمی گردد و لذا عارف هم نمی شود. 134. عارف کسی نیست که تبیین فلسفی وحدت وجود را بداند، بلکه کسی است که مصادیق این وحدت را در خود و جهانش ببیند در درجات تجلی. 135. عارف به تعریف قرآنی کسی است که انسانها را با سیمایشان میشناسد و کفر و ایمان و نفاق و صدق و کذبشان را به چشم میبیند و رضا عارف هرگز فریب نمیخورد. 136. فقاهت شعبه ای از حکمت است و حکمت حاصل نزول فرقان بر قلب مؤمنی مخلص است. از فقاهت هم از علوم رسمی و مدرسه ای نیست. 137. کسی که حامل اطلاعات و اخبار فقهی گذشتگان است که از طریق مدرسه و کتاب حاصل نموده است، هرگز نمیتواند بر زندگانی و امور مردم ولایت داشته باشد و فتوا صادر کند، حتی درباره اموری که دقیقاً مشمول احکام و فتواهای بزرگان دین باشد که از احادیث برآمده است، زیرا که همه امور کهن در آخر الزمان مصادیق و خواص دگرگونه یافتند و تسخیر شدند. مثلا در احکام عبادی امری واجب تر از نماز نیست که خداوند مؤمنانش را بارها امر به اقامه آن نموده است، ولی آیا کیست که نور ایمان را در مؤمن تشخیص می دهد و او را امر به اقامه نماز می نماید؟ جز فقیهی حکیم و عارف. 138. جز حکیمان و عارفان حقیقی و نه مدرسه‌ای دارای قدرت فقاهت نیستند، آن هم فقط درباره کسانی که ولایت آنها را بر خود گزیده‌اند و آنها را امام و ولی خود می‌دانند، و این فقاهت محصول ولایت است و نه تقلید محض. 139. اجتهاد که کارگاه تولید فقه و فتاوی فقهی است، امری از نزد خیشتن است، یعنی برخواسته از حکمت قلبی و لدنی است و نمیتواند از علوم مدرسه‌ای و بر اساس قیاس و تشابه حاصل آید. فقه دارای منطق ریاضی و استقرایی نیست، بلکه دارای منطق روحانی عرفانی است. 140. کسی که علم باطنی یا لدنی ندارد چگونه میتواند دارای اجتهاد باشد؟ مجتهدین حقیقی اولیای الهی هستند که قلوبشان در تسخیر حق است. 141. تجربه حکومت‌های فقهی در عصر ما در کشورهایی چون ایران و پاکستان و افغانستان و امثال هم نشان داد که با فقاهت خبری مدرسه‌ای نمیتوان جوامع مدرن را اداره کرد و فقاهت اخباری حتی در موضوعات سنتی هم در عصر جدید پاسخگو و قابل اجرا نیست و جوامع اسلامی دچار نفاق و شقاق میشوند. 142. حکومت اسلامی فقهی فقط به رهبری عارفان و حکیمان الهی قابل تحقق است، آن هم در صورتی که اکثریت یک جامعه ولایت این مردان را پذیرفته باشند. 143. همانطور که از روی دروس تاریخ نمیتوان قوانین کشورداری و علوم سیاسی آموخت و کشور را رهبری کرد، همانطور که با حفظ کردن فرمول‌های فیزیک و شیمی و ریاضی نمیتوان دانشمند شد و با حفظ کردن نام و خواص داروها هم طبیب شد، با آموزش اخبار فقهی و فقه اخباری هم نمیتوان فقیه شد و جامعه ای را فقاهتی ساخت. 144. در مدرسه فقط تاریخ است که انتقال می‌یابد، آن هم صور بیرونی و اکثراً تبدیل شده آن. تاریخ به لحاظ عقل دینی امری برای عبرت است به معنای عبور کردن و گذشتن، و نه تقلید و پیروی از آن، که این مذهب کفر است که پیروی از سنت پدران است به قول قرآن، یعنی مذهبی که حاصل آموزه‌های تاریخی است مذهب کفر است در منطق قرآن. 145. پس پیروی از تاریخ از منظر معرفت قرآنی حاصلی جز کفر ندارد، همانطور که عصر مدرن عصر اصالت مدرسه است و لذا عصر اصالت کفر جهانی است تحت عنوان علم. 146. فقاهت تاریخی نیز حاصلی جز کفر ندارد، آن هم اشد کفر یعنی نفاق. حکومت‌های اسلامی دوران ما حجتی بر این ادعا هستند که حکومت طالبان اسوه کامل آن می باشد. 147. همانطور که در دانشگاه تاریخ علوم تحصیل و تدریس می شود و نه علم، در حوزه و مدارس دینی هم تاریخ مذاهب تدریس و تحصیل می شود و نه دین و ایمان، و این بزرگترین سوء تفاهم و گمراهی عصر جدید است که عصر مدرسه پرستی و تاریخی گریست و عصر قوغای کفر و جهل به نام دین و علم. 148. همانطور که فارغ التحصیلان دانشگاه ها لزوماً عاقل و عالم نیستند، فارغ التحصیلان مدارس دینی هم لزوماً مؤمن و مجاهد و متقی و عارف و اولیاء الله نیستند، و بلکه اکثرا دانشگاه ها کانون پرورش جهل مرکب هستند و مدارس دینی هم کانون پرورش کفر مرکب یعنی نفاق. 149. و عجبا که فارغ التحصیلان دانشگاه ها لباس نیوتن و گالیله و ارسطو و بقراط را به تن می کنند و فارغ التحصیلان مدارس دینی هم لباس محمد و مسیح و موسی و بودا را، و این پوستین وارونه ی عصر جدید است. علم ضد علم و دین ضد دین. 150. آدمی پنداشت که چون خداوند خالق منان می تواند بیافریند خیشتن را، آن هم به بازی و نمایش و تقلید و بخل و انکارش. 151. از حیرت آورترین و بلکه در رأس و محور عجیبترین پدیده های خلقت عالم و آدم، همانا پدید آوردن چیزها از خود خدایی خیش و سپس استقلال و اختیار بخشیدن به پدیده ها که در رأس آن آدم است تا آنجا که بتواند با خدایش ستیزه کند. چگونه خدا میتواند با خود ستیزه و انکار کند؟ این است راز خلقت انسان. این است قلب فلسفه وحدت وجود. آنقدر که کفر انسان حیرت آور است، ایمانش نیست. 152. وقتی مخلوقی با خالقش به عداوت و جنگ بپردازد و یا او را به کلی انکار کند و نادیده و نابود انگارد، این فقط خود خالق است که میتواند با خود چنین کند و نه مخلوق. 153. مؤمن بودن طبیعی و وجودی و برحق و عادی است به لحاظ عقل علیتی، ولی کافر بودن غیر طبیعی و ناممکن است الا به اراده خالق. 154. و عجبا که این ایمان است که در بشر کمیاب است و کفر است که به وفور یافت می شود که اکثر مردمان کافر و منافق و فاسقند، و این بدان معناست که خداوند خالق در وجود مخلوقی به نام آدم که خلیفه و حامل صورت و روح اوست دشمن خیش است و خود را انکار می کند الا در مواردی استثنایی که به واسطه توبه و جهاد مخلوق بر علیه خیشتن است که با خود دوست می شود و به خود ایمان می آورد در وجود مؤمن. 155. مخلوقی که صاحب صورت و سیرت خدایی باشد، خود ادعای خدایی می کند در مقابل خالق، یعنی کافر می شود و این هم به دلیل دیگری طبیعی است و برحق. 156. از کفر و ایمان هر یک برحقی استوار است و کفر از پیروان بیشتری برخوردار است. 157. پس کافر کننده و مؤمن کننده بشری نیز خود خداست، یعنی کافر و مؤمن هر دو خداست و ظرف وجود آدمی از بابت این دو اراده و فعل خداوند اجر می‌یابد. کافر به اجر دنیوی میرسد ولی مؤمن دارای اجر اخروی است. 158 خداوند جهان هستی را آفرید تا موجودی پدید آید که مستقل از وجود خداوند و دارای اختیاری در مقابل اختیار الهی باشد و به اختیار خود با خداوند دوستی و یاری نماید در ورای اجر و عذاب و بهشت و دوزخ. و این مقامی برای کفر و ایمان است، زیرا کافر و مؤمن هر دو خداست. و هنوز انسان به عنوان ولی خدا پدید نیامده است که خود را به دست و اراده و عمل خیشتن برای خدا خلق کند که با خدا دوست باشد و انسان باشد نه خدا. و این خلقت جدید است. 159 برترین خلقت خدا در جهان پیدایش موجودی غیر خداست و آن انسان کامل و خلیفه و ولی اوست. و این است معنای فتبارک الله احسن الخالقین که افزون آمد خدا به واسطه انسان کامل. یعنی الله در این پدیده بود که الله اکبر شد. انسان کامل تعین الله اکبر است. 160 انسان کامل میزان است نه موزون، وجود است نه موجود، علم است نه عالم، عرفان است نه عارف، شریعت است نه مشروع، فقه است نه فقیه، نور است. کافر نمی شود کسی الا به واسطه او و به او و از او، و ایمان نمی آورد کسی الا در او و به او. 161 کمال وادی حب است و حب وادی فنا است و آن دارای درجات است، مثل درجات روشنایی در حدت و شدت. 162 آنچه که شریعت و احکام شرع نامیده می شود و فضائل اخلاقی خوانده می شود تماماً احکام و قوانین و تجلیات حب است، چرا که شریعت روش محبت ورزی و تقرب الالله است، یعنی تقرب به کانون و خورشید محبت. 163 کسی که دیگری را دوست داشته باشد نمیتواند به او دروغ بگوید و خیانت کند و به حدودش تجاوز نماید، و این یعنی شریعت همان شریعت محبت است. 164 ولذا اگر محبت نباشد احکام شرع جز بر شقاوت قلب نمی افزاید. و این است که انسان بی امام به واسطه شریعت تبدیل به شقی ترین و کافرترین موجودات می گردد، زیرا از کانون محبت الهی در عالم عرض بیگانه است. 165 آنچه که دل آدمی را زنده و اهل حب می کند اطاعت از اولیای امر است، نه آداب و احکام شرعی عبادی سر. و اگر این اطاعت باشد، آنگاه شریعت تماماً آداب محبت می شود و محبت را به سوی حق رهنمون می کند و مولد معرفت است. 166 نه شریعت بی امام و نداشتن امام بدون رعایت شریعت هیچ کدام هدایت بخش نیست. 167 شریعت بی امام راه شقاوت و جنون است، و معرفت بی شریعت راه فحشا و زلالت است. 168 تکرار و اصرار بنده در آثارم درباره اهمیت رابطه شریعت و معرفت و محبت به این دلیل است که در عصر ما کشورمان دچار بحران شریعت و معرفت است و انشقاق و نفاق بین این دو. محور همه منازعات و تشنجات جامعه ماست که به سوی فروپاشی می رود. 169 باز هم تکرار می کنیم که شریعت همان اصول و ارکان اخلاق دینی است و آن عبارت است از تقوا، صدق، قناعت، راستگویی، عقل، صبر، جهاد، عدالت، محبت، گذشت، وفا، پاکدامنی، عفو و امثالهم. ولی متاسفانه تبلیغات مذهبی رایج در جامعه ما به گونه ایست که شریعت را مترادف با عبادات نموده که فروع شریعت هستند. یعنی اصول به نسیان رفته و فروع به صورت نمایشی جای تمامیت شریعت را گرفته و باعث نفاق و مفاسد و جنون در جامعه شده است و دین را پوستین وارونه کرده است. 170. اصول و ارکان عملی دین که موسوم به اخلاق عملی است در اهلش مولد دو میوه است، معرفت و عبودیت. ولی متاسفانه نمایش های عبادی به همراه الفاظ عارفانه تبدیل به تمامیت دین شده است، در حالی که فلسفه عملی دین عبارت شده است از دروغ مصلحتی، بیمه پرستی، فن بازی، رفاه پرستی، تنوع گرایی و امثال هم به همراه برخی نمایشات عبادی. البته این آداب عبادی هم در خدمت توجیه و فریب خیشتن و اطرافیان است که مبادا به ما شک کنند. جانماز آب کشیدنهای شرعی به همراه الفاظ عرفانی تبدیل به تلبیس ابلیس شده است که رسالت این عبادات فریب مردم است و رسالت این الفاظ هم تبدیل حقایق و تحریف معارف توحیدی می باشد. در اینجا فروع دین تبدیل به خصم اصول دین شده است و در خدمت انکار و مسخ اصول است. صدقه به جای صدق نشسته است و مکر به جای عقل. تقلید و مساوات به جای عدالت. شقاوت به جای تقوا و تجاوز به جای امر به معروف و نهی از منکر و نماز هم رشوه ایست به خدا و مردم جهت این همه ستم و فساد و فریب. 171. این حاملان پوستین وارونه شقی‌ترین دشمن محبین و علیین و اولیای الهی و صدیقین بودند در همه جای تاریخ بشر بر روی زمین، چرا که این مؤمنین آینه تمام نمای هویت دروغین این منافقین هستند و موجودیت اینان رسوا کننده نفاق آنهاست. واقعه کربلا صحنه ای ماندگار از این رویارویی محبت و شقاوت است. 172. محبین پرده‌داران حریم قدسی حق و محرمان عرصه محبت الهی هستند و لذا حافظان اسرار و علوم لدنی می باشند. علم اجر محبت است و محبت اجر صدق است و صدق ناشی از درک و شکر وجود است از عدم و این مراتب خداشناسی است که این وجود شناسی در عالم خاک است. 173. محبین دروغ نمی گویند هرچند که دروغ بشنوند. جفا نمی کنند هرچند که جفا ببینند. خیانت نمی کنند هرچند که خیانت شوند. ظلم نمی کنند هرچند که ظلم ببینند. دوست می دارند هرچند که عداوت شوند، چون خداوند را محاط و محیط بر هر کس و چیزی می بینند و جز اراده او نمی یابند. 174. محبین عرش خدایند و خداوند از وجودشان شاهد و ناظر بر خلق است که چه کسی نیکوکارتر است. 175. محبین مشهد الله هستند.